با اعلام ساعت 9 دعوت میکنم به مدت 29 دقیقه رسم زندگی رو بشنوید، برنامه‌ای که در اون حجت الاسلام و المسلمین تراشیون به پاسخگویی به سوالات تربیتی خانواده و کودک میپردازند.
رادیو معارف،
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام،
رسم زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. خدمت عزیزان شنونده همراهان رادیو معارف سلام عرض می کنم. با صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا و بر اهل بیت پاک و مطهرش آغاز می کنیم برنامه امروز رو که به سوالات شما درباره تربیت فرزند، کودک و نوجوان شما می پردازیم و کارشناس محترم جناب استاد تراشیون به این سوالات پاسخ خواهند گفت. خدمت ایشون سلام عرض می کنم و خیلی مقدم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. بنده هم خدمت شنوندگان محترم این برنامه سلام و عرض ادب دارم. انشالله امروز هم بتوانیم پاسخگوی سوالات شنوندگان محترم باشیم.
انشالله با ما همراه باشید. اولین سوال رو با هم بشنویم.
وقتی که ما به مام بابامون نیکی میکنیم یه جوری مثلا اخلاقشون بدتر میشه، من میخواستم ببینم چیکار کنیم که هم بتونیم بهشون نیکی کنیم و هم ازمون راضی باشن.
بسیار خوب، ازشون سپاسگزارم. کم پیش میاد که فرزندان تماس بگیرن درباره چگونه یه برخورد و رفتار با بزرگترها. این یکی از همون موارد استثنایی است. بفرمایید که مطلب ایشون تا چه حد مورد قبول شما هست.
خدمت شما عرض کنم که ما وقتی به روایات دینیمون مراجعه میکنیم درباره حقوق والدین، پدر و مادر، میبینیم که انجام کارهای خوب و پاسخ به درخواستهای والدین، این خودش یکی از وظایفیه که فرزندان نسبت به والدین دارن. یعنی شما ببینید مثلا در یک روایتی ما داریم که فرمودن که باید اطاعت کنید پدر و مادر رو، ولو کان مشرکا، اگرچه پدر و مادر مشرک هم بودن. فقط یه قیدی رو زدن، مگر جایی که این اطاعت شما منجر به معصیت خداوند بشه، اینجا دیگه باید توقف کرد، چون امر الهی اولویت بر امر بشر داره. لذا چون خدا این رو حرام میداند، لذا ولو پدر و مادر هم بگن تو انجام بده، نباید انجام بدیم. البته حتی اونجا هم بزرگان اخلاقی بیان میکنن اینی که با تندی مثلا برگردیم تو روی پدر و مادر بیستیم، تو کاری رو از ما میخوایی که خدا مثلا حرام کرده، نه، اونجا در عین ادب انجام ندیم. یعنی نباشه خودمون منجر باز به تندی و پرخاشگری و اینها بشه. لذات نگاه کنیم، پس اطاعت امر پدر و مادر به نوعی واجب است، این وجوبش هم وجوب عام محدودیت نداره. لذات من میخوام بگم حتی اگر پدر و مادر توقعشون افزایش پیدا میکنه و کارهای بیشتری را از ما میخوان و ما هم در توانمون هست که انجام بدیم، این تازه یه لطفیه به ما فرزندان که داریم این کارها رو در حق پدر و مادرمون انجام میدیم. یعنی تازه باید شکرگزار خدا باشیم. بله، یه موقعی البته ممکنه انتظارات خارج از حد توان باشه. خب اون وقتی خارج از حد توان بود، خب خداوند متعالم گاهی اوقات تکلیف مالا و تاق رو نمیخواد بر بندگانش دیگه. یعنی حتی اگر تکلیف از جانب خدا باشه، مثلا شما این روزه‌ای که واجبه، اگر فرد بیماری داشته باشه که این روزه برای زیان آور باشه، این واجب برداشته میشه دیگه. یعنی اونجایی که توان نیست، قدرت نیست، خب اونجا دیگه نمیشه دیگه آدم انجام بده. اونجا هم اگر نافرمانی کرد ایرادی نداره. اینو میخوام بگم خود این توقع زیاد والدینم اگر واقعا در حد توان فرزندان باشه، خودش یک لطفیست در حق فرزندان. البته تو این زمینه روایات های متعددی در ذهنم هست که حالا یکی دو تاش رو میخوام اشاره بکنم. در یک روایتی در بهار الانوار آمده که سوال کردن از نبی مکرم اسلام درباره حق مادر، حالا مادر بر فرزند چه حقی داره یا چه تعداد حقی داره. حضرت فرمودن که هیهات هیهات هیهات، تو هرگز نمیتونی حق مادر رو ادا بکنی، هرگز نمیتوانی، هرگز نمیتوانی. بعد ادامه دادن حضرت که اگر به تعداد قطرات باران که از اول خلقت عالم تا به حال بر روی زمین باریده و به تعداد ریگ‌های بیابان که حالا قطعاً اینها رو کسایی که اهل حساب و کتابم بخوان بیان بکنن جفتشو میگن مثبت بی نهایت، یعنی دوتا مثبت بی نهایت رو باید به هم ملحق کرد. در حق مادرت نیکی کنی، حق یک روز که در رحم مادر بودی رو نمیتونی به جا بیاری. یعنی معلومه گاهی اوقات حق والدین ادا شدنی نیست، یعنی نمیشه اداش کرد. یعنی برای همین من میگم اگر ما نیکی بکنیم توقع اونها هم از ما زیاد بشه، این تازه یه لطفی در حق ماست که داریم یه خدمتی رو به والدینمون میکنیم و قطعا این بدون اجر و ثواب الهی هم نخواهد بود. و این تصور که اگر من فرزند خوبی باشم از من کار بیشتری میخوان، این پس به زیان منه و به ضرر من، میخوام بگم اصل این تفکر غلطه. نه ایراد نداره، از کلم تا جایی که دیگه اون مالای اتاق نباشه، یعنی خارج از توان نباشه، انسان هر چی بتونه در حق پدر و مادرش نیکی بکنه این خوبه، هر چی هم بیشتر بهتر. یعنی شما بی نهایت هم که انجام بدین این وظائف رو و درخواستای اونها رو، تازه نمیتونین حق واقعی اونها رو هم ادا بکنی. یعنی اینا در مسیر ادای حق والدینه. لذا من به این نوجوان خوب و عزیز و بزرگوارمون که این نگرانی داشتن بگم نه، نگران نباشین، شما اگر توقع پدر و مادرتون هم بالا رفت، با جان و دل اون توقعات رو برآورده بکنین که اگر میدانستیم که این مسیر و مسیر خدمت به والدین چقدر ارزشمنده، قطعا همه ما کمر به خدمت پدر و مادر در طول عمرمون می‌بستیم و به اونها خدمت می‌کردیم. هر چند نمی‌دونم چرا این باور در ماها ایجاد نشده که این خدمت کردن خیلی ارزشمنده. اما این که فرمودن گاهی اوقات ممکنه این نیکی کردن منجر به این بشه که اونها با ما بد رفتار بشن، شاید این نباشه که بالاخره ما نیکی بکنیم دیگران در حق انسان خصوصا پدر و مادر بدی بکنن، چون پدر و مادر خیلی رئوفتر و مهربانتر از اینن. تازه خیلی از بچه ها در حق پدر و مادر بدی میکنند و پدر و مادر در حق اونها نیکی میکنند، که حتی حکایت های ما میگه حتی بدی هم گاهی اوقات بچه ها در حق پدر و مادر میکنند، پدر و مادرها نیکی میکنند در حق فرزندان. ممکنه اون رفتارهایی که ایشون مد نظرشه که من نیکی کردم اونا ممکنه بدرفتاری بکنن، اون شاید ریشش جای دیگه باشه، مربوط به این کار خوب انجام دادن ها نباشه، ممکنه یه کار دیگه کردیم، اون ناراحتی که اونا ابراز کردن نسبت به اون کار دیگه ما بوده.
درسته.
بعدم وقتی فکر میکنه میبینه پدر اگر از فرزند یا فرزندانی داره یه کاری رو میخواد اون فرزندی انجام بده، معمولا به اون فرزندی میگه که میدونه این کار رو انجام میده، نه اونی که دنبال بهانه میگرده زیر کار در بره کار رو انجام نده. و دقیقا هم همینطوره، یعنی به نوعی ناامیده، چون میبینه اون تجربه نشون داده که این کار رو انجام نمیده. نه اینجا، گاهی اوقات حتی در کلاس درس هم همینه، معلم گاهی اوقات کارها رو به دانش آموزانی محول میکنه که اطمینان داره این دانش آموز این کار رو به سرانجام میرسونه و انجام میده. اگه یه دانش آموز ببینه یه بار دو بار سه بار یه کاری رو بهش داد نیمه کاره رها کرد به سرانجام نرسوند اون کار رو، دیگه اون کار رو بر اون عرضه نمیکنه. در محیط خانه هم همینه، ورز کردم فقط این نباید این تصور در ذهن ما ایجاد بشه که این به زیان ماست که مثلا بابا هر وقت کار داره به من میگه. نه، میخوام میگم اتفاقا این یه لطفیست که ما بهتر و بیشتر میتونیم به والدینمون خدمت بکنیم.
بسیار خوب، انشالله همه ما بتونیم رضایت پدران و مادرانمون رو جلب بکنیم. از تماس این برادر گرامی تشکر میکنم.
من بگم که این آبجی میخورده این تو مرسه میره، خب همین بچه یه خورده بازی میکنه شیطمینی میگه یه جمع میشه، نه نه بازی نه شلوغی، مثلا مادر همیشه جلوی غرور بچه رو میگیره نمیذاره مثلا شیطانی کنه اینطوری. اگه مواسم بگم من هرچی مادرم میگم بذار یه خوره بچه شیطانی کنه یه خوره بازی کنه با دوستاش باشه، این بچه هر وقت میاد خونه از مدرسه کیفش رو برمیداره، من میگم بذار یه خوره استراحت کن بعدا مثلا به درسات برس، این مثلا از صبح میاد خونه همینطوری کیف و کتابش هست تا فردا صبح اینطوری. این کلاس دومه ابتدایی، مثلا اگر میشه یه راهنمایی کنید.
خب بفرمایید جناب استاد تراشیم که برای این برادر گرامی چه راهنمایی دارید شما.
حال من امیدوارم انشالله امروز مادر بزرگوار شنونده برنامه ما باشند، که حالا ما توصیه هایی که میکنیم خصوصا خطاب مادر این دختر خانم دوم ابتدایی هست. بچه های ما اگر بخوان رشد بکنن باید همه جانبه رشد بکنن. ما همیشه توصیه‌مون به خانواده ها اینه که بچه ای که فقط درس میخونه اینه یا آدم ناقصه، یعنی که فقط مثلا یه کله گنده داره، بقیه اعضایش رشد نمیکنه. مثلا انسان موفق انسانی هستش که تمام جوانبی که برای آیندهش کاربرد داره اینها در این طول زمان زندگی به تدریج رشد بکنه و تواناییش افزایش پیدا بکنه. بچه های ما فردا وقتی بزرگ میشن نیاز به ارتباطات اجتماعی دارن. بالاخره همین دختر خانم بزرگ میشه، ازدواج میکنه، باید بتونه با شوهرش ارتباط کلامی برقرار کنه، باید بتونه با خانواده همسرش ارتباط برقرار کنه. نمیشه که اونجا فقط بره تو یه اتاقی در خودش رو ببنده و همه چیزش بشه کتاب، درس و تکالیفش، که نه، امروز برای آینده و قرار ساخته بشه باید ارتباطات اجتماعیش افزایش پیدا کنه. اون وقت چطور میشه این ارتباطات اجتماعی؟ اولین و مهمترین نکته اینه که ارتباط با همسالانش رو ما باید تقویت بکنیم. الان اگر میبینیم در محیط مدرسه هم ارتباط رو نمیتونه برقرار بکنه، چون برادر بزرگوارشون اشاره کردن که تو مدرسه هم میره یه گوشه میشینه، بچه ها دارن بازی میکنن، جنب و جوش دارن، یه گوشه حیاط نشسته داره تماشاگره بیشتر. نه، بعد از محیط کوچکتری به نام خانه شروع بشه، همسالانش رو بخواید بیاد تو خونه، حتی تکالیفشون رو با هم دیگه بشینن انجام بدن، بخشی از وقتشون رو با یکدیگر بازی بکنن. خب این منجر به این میشه که اون بعد اجتماعی او رشد پیدا بکنه. بعدهای مهارتی او باید رشد پیدا بکنه. بعد مهارتی یعنی چی؟ یعنی کارهایی که باید بچه ها متناسب با جنسیتشون در آینده به اون نیاز دارن که انجام بدن. مثلا امروز یه دختر خانم باید مثلا سفره آرایی یاد بگیره، کار در آشپزخانه رو یاد بگیره، نمیدونم کارهایی که هنری، خیاطی، گلدوزی، چی، اینها رو باید یاد بگیره. یعنی یه سری مهارت‌هایی که مرتبط با این جنسه باید یاد بگیره. خب الان اگر او همش گوشه اتاقش نشسته باشه و شروع بکنه به فقط کارهای علمی و درسی انجام دادن، کی میخواد اینا رو یاد بگیره؟ الان زمان فراگیریشه. خب اینم نکته دوم. یه نکته سوم و مهمتری هم وجود داره، اینه که بچه هایی که معمولاً گوشه‌گیر هستن، این بچه ها در دراز مدت دچار آسیب‌های روحی و فشارهای روحی هم میشن و این فشارها و آسیب‌ها منجر به این میشه که یه موقع ممکنه سرکشی بکنن. یعنی الان نگاه نکنیم او رو گوشه اتاقی مثلا میشینه، اگر میخواد بازی بکنه، جنب و جوشی داشته باشه، مادرش وقتی او رو منعش میکنه او هم ساکت میشینه. نه، این ممکنه این فرمان برداری یکی دو سال دیگه ادامه پیدا کنه، بعدش ممکنه عکس این اتفاق بیفته، یعنی سرکشی و طغیان ایجاد بشه که اون موقع دیگه قابل کنترل نیست. کما اینکه ما داریم الان مثلا نمونه های متعددی ما در مشاوره هامون داریم که بچه ها وقتی به سن نوجوانی رسیدن اینا سرکشی میکنن. حتی متاسفانه نمونه هایی رو ما داریم، والدین میگن ما میترسیم به او چیزی رو بگیم که نکنه پرخاشگری کنه، تندی بکنه، حتی خدا نکرده دست اندازی بکنه. خب ببینید، در محیط خانه باید متعادل با بچه ها رفتار کرد. حالا من توصیه‌ام اینه که اگر واقعا مادرشون نمیپذیرن حرفای ایشون رو و امروز هم شنونده برنامه ما نبودن، حتما مادر رو با یه مشاوری مرتبط بکنیم، حتما به یه مرکز مشاوره ببریم و اونجا با اون مشاور این رو مطرح بکنید که مشاور توصیه‌های لازم رو حضوری برای ایشون داشته باشه. و خب الحمدلله امروز ما مشاورین خوبی حتی در خود آموزش و پرورش داریم. یعنی الان معمولا در شهرستان‌ها و شهرها آموزش و پرورش مراکز مشاور مستقلی رو برای دانش آموزانشون دائر کردن که با یه مراجعه به اونجا و اینکه مادر رو هم همراه خودشون ببرن، انشالله حرفایی که حالا ما زدیم یا حرفای دیگه‌ای که مشاورین میزنن اثر مطلوب رو روی این مادر داشته باشه. اما یه نکته ای را هم خاص برای خود برادر ایشون داریم. نگاه کنید، لزوماً هم قرار نیست همه کارا را مادر بکنه. شما هم میتونید موقع میداندار باشید و بخشی از زمان و ارتباطات خواهرتون رو برنامه ریزی براش بکنید. یعنی یه موقعی مثلا همراه خودتون بیرون رو ببرید، گاهی اوقات اجازه بدین در مراکز تفریحی مثلا با بچه های همسن و سال خودش و همجنس خودش بازی بکنه، فعالیت داشته باشه، حتی مثلا کانونهای فرهنگی، مراکز مذهبی او رو ببریم و اونجا تو اون برنامه هایی که همسالان او هستن شرکتش بدیم. قطعا مادرها خیلی تو این زمینه ممکنه مخالفت نکنن، اگر شما بتونین منطقی با ارتباطی که با مادرتون برقرار میکنین ازشون بخواین که بذار من بخشی از وقتهای خواهر رو من پر بکنم.
بله بسیار خوب، به نحوی مادر رو در این امر کمک بکنن.
بله،
از شما تشکر میکنم جناب استاد تراشیون، کارشناس محترم.
در بین سوالاتی که از طریق پیامک به دست ما رسیده و همچنین برخی از سوالات تلفنی، بعضی از شنوندگان محترم خواسته بودن درباره اصول تربیتی مفصل‌تر صحبت بشه و مشخص بشه که دقیقاً منظور از این اصول چیست. کارشناسان مسائل تربیتی در نحوه شمارش اصول تربیتی با هم دیگه اختلاف نظرهایی دارن. برخی به گونه‌ای میشمارن که تا 20 یا 25 عنوان هم میشه، ولی میشود بعد از این عناوین رو در هم ادغام کرد. بفهمید که شما چه تقسیم بندی دارید و این اصول کدوم هستن، که حالا تو برنامه‌های بعدم وقتی ارجاع میشه و یادآوری می‌کنیم مشخص بشه که منظورمون چه بحثی است.
بله، خب قطعاً در تربیت ما باید یک اصولی رو حاکم بکنیم تا بتونیم به نتیجه مطلوب برسیم. من اول یه تعریفی داشته باشم که منظور ما از این اصول تربیت چیه.
بله،
شاید دیده باشین در مدارس یه فرمی رو قرار میدن برای لیست دانش آموزان. این فرم اسامی مختلفی توش قرار میگیره، ولی تا میگن لیست حضور و غیاب ما یه فرم خاصی تو ذهنمون نقش میبنده که یه ستون ردیف داره، یه ستون نام خانوادگی داره، یه ستونهایی هم داره برای تاریخی که حضور و غیاب بشن دانش آموزان.
بله،
خب این یک محوری است برای اینکه ما مواد مختلفی رو توش بریزیم، اسامی مختلفی رو بریزیم، تو تاریخ‌های مختلف هم حضور و غیاب کنیم. اصول تربیت هم همینه، یعنی یک اصلیه که پدر و مادر باید متناسب با شرایطی که درش قرار میگیرن مواد خام تو این بریزن و انتقال بدن به فرزندشون. یکی از اصول به عنوان نمونه عرض میکنیم، مثلا محبت کردن به فرزنده، این یه اصلیه. خب مثل همون جدول است، باید چی کار کرد؟ ما متناسب با فرزندمون اشکال مختلف محبت رو توی این قرار بدیم و هدیه کنیم به فرزندمون. مثلا چطور میتونیم این رو بهتر ترسیم بکنیم؟ محبت بوسیدن محبت هست، نگاه محبت آمیز محبت هست، گاهی اوقات توجه به نیاز فرزند مثلا غذاش رو به وقت آماده کردن خودش شکلی از محبت هست. دیگه بخوایم از محبت بگیم، تفریح بردن بچه ها محبته، گاهی اوقات خرید لوازم مورد نیاز بچه ها محبته. خب این میشه به عنوان یه اصل، یعنی پدر و مادر به عنوان یک اصل تربیتی بدانند که باید به فرزندشون محبت بکنند. خب این رو اون وقت خود پدر بنابر اون توانایی های خودش، سلایق خودش، این محبت رو نسبت به فرزندش داره، مادر هم همینطور. لذا پدر و مادر باید در اصل محبت با همدیگه هماهنگ باشن، یعنی با همدیگه بشینن که ما فرزندم نیاز به محبت داره، جفتمون هم محبت بکنیم. ولی قرار نیه هی به همدیگه بگیم چجوری محبت بکنیم. مثلا خانم بگه که آقا تو امروز نگاه کردم دیدم هیچ بار بچه رو نبوسیدی، یا یه بار ببوسه. حالا آقا میگه نه دیگه، من نبوسیدمش، نوازشش که کردم. یعنی اینجاها رو دیگه نباید خیلی وارد بشیم، یعنی اون اصل کلی رو داشته باشیم و بدونیم که دو طرف هم داریم به این اصل توجه میکنیم، حالا به انهای مختلف و به اشکال مختلف داره این محبت صورت میپذیره. خب ما این اصول رو تحت عنوان اصول تربیتی میدونیم. حالا البته یه اصلش رو من بیان کردم.
پس یه جمع‌بندی اگه بخوام بکنیم از تربیت، میتونیم بگیم اصول تربیتی یک قواعد کلی هستن که ممکنه مصادیق و شیوه های گوناگونی برای اجرا و عمل کردنش داشته باشیم. این دیگه بستگی به در واقع تشخیص پدر مادر داره که یک اصل رو چگونه پیاده بکنن و اجرا بکنن.
اصلا حالا من اینجا بگم چرا اصول تربیتی رو ما به کار میبندیم. اصلا تربیت یعنی چی؟ تا بگم چرا اصول تربیتی رو میاریم تو میدان. میگن تربیت، حالا مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میفرماید تربیت شکوفا سازی استعدادهای بالقوه است. انسان‌های استعدادهای بالقوه‌ای دارن، ما می‌خوایم این استعدادها رو شکوفا کنیم. البته من تعریف تربیت دینی رو نکردم، خود تربیت رو تعریف کردم. این یعنی تربیت. خب اصول تربیت میاد به ما کمک می‌کنه که این استعدادها رو بتونیم شکوفا بکنیم، یعنی کمک بکنیم به شکوفا کردن استعدادهای بچه‌هام. یعنی من وقتی به فرزندم دارم محبت می‌کنم، در اصل دارم کمک به اون میکنم که تربیت بشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی توی یه فضای قرار میگیرین که این فضا به صورت متعادل داره مسائل عاطفی بهش انتقال داده میشه، این آمادگی این رو داره که با یک آرامشی اون استعدادهاشو در یک فرایند طبیعی شکوفا کنه. البته باز اصول دیگه هم هست که کمک میکنه، یعنی موقع فقط با محبت نمیشه تربیت کرد. مثلا پدر و مادری که فقط محبت میکنن، اینی که بگیم پدر مادر یه پدر مادر موفقی هن، مربیان موفقی هن، نه خیر، اینا یه اصل رو دارن رعایت میکنن و ممکن اصلا همین اصل به تنهاییش کاری از دستش بر نیاد، ولی وقتی کنار سایر اصول قرار میگیره این میشه یک پتانسیل و ظرفیتی برای همون شکوفا کردن استعدادهای فرزندان. ولی وقتی من میام محبت رو به عنوان اصل نمیپذیرم، میگم چه معنی داره من به فرزندم محبت بکنم، نیازی نداره، خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که میبینیم روند تربیت سخت میشه، با مشکل مواجه میشه. کما این که گاهی اوقات ما میبینیم همینه، بچه هایی که محبت نمیشن، حتی میبینیم که حالا به تعبیر بی تربیت هم میشن، چه برسه به این که بگیم حالا اگه محبت بهش نکنیم تربیت بشه، نه، میبینیم انحراف توش ایجاد میشه. محبتی که پدر بهش میکرد و فکر او رو تو خانه و در کارهای خود فرزند متمرکز میکرد، این میره این محبت یه جای دیگه گدایی کنه، تو کوچه میره گدایی بکنه. خب این وقتی رفت اونجا، اون بستر و زمینه مناسب تربیتی دیگه اونجا براش فراهم نمیشود. خب بله. پس یک اصل محبت هست.
بله.
یکی دیگر از اصولی که در تربیت مورد توجه هست بحث تکریم شخصیت فرزندانه. شما نگاه کنیم وقتی ما میگیم این تکریم، کرامت بخشیه به بچه ها، یه اصلیه برای تربیت. بذارید من در قالب یک روایتی از وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام بگم. حضرت فرمودن من کرمت علیه نفسو فهانت علیه شهواتو. کسی که برای خودش یک شخصیتی قائله، حالا این شخصیتی که فقط فرد نمیتونه برای خودش قائل باشه، این محیط به اون شخصیت رو میده، این فرد لذت جویی های دنیوی براش پسته، خاره، نمیخواد بره دنبال لذت جویی های غلط. لذا ببینید میاد تو بستر تربیت قرار میگیره. ولی وقتی من اومدم این بچم رو یا فرزندم رو اکرام نکردم، تکریمش نکردم، تنبیهش کردم یا مثلا بی شخصیتش کردم، اتفاقی که میفته اینه که این میره توی مسیر منحرف. میره کجا؟ دوباره حضرت فرمودن کسی که برای خود شخصیت قائل نیست، از شرش در امان نباشید. این میره به سمت شر رساندن به دیگران. خب ببینیم میره توی مسیر منه، به جای که تو مسیر تربیتی قرار بگیره. لو خداوند متعال وقتی که انسان رو آفرید، خب انسان رو واقعا با اکرام و تکریم روی این کره خاکی قرار داد، تا جایی که خداوند میفرماید انی جاعل فی الارض خلیفه. وقتی که حضرت آدم رو آفرید، من جانشین خودم رو روی زمین قرار دادم، یعنی بالاترین منصبی که میشد به یک بشر داد، اینگونه برخورد شد با آدم ابوالبشر. لذا برای همین ما میگیم تنبیه گاهی اوقات تکریم رو از بین میبره، احترام رو از بین میبره. چرا؟ حالا تنبیه ها نه تنبیه، بعضی از تنبیه ها واقعا اصل تربیتی هم. من حالا میخوام اون جنبه های منفیش رو بگم. شما تنبیه بدنی، چرا ما میگیم بده؟ میدونین چرا؟ چون وقتی من فرزندم رو مثلا یه سیلی به گوشش مینوازم چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که دارم شخصیت او رو خرد میکنم، دارم انسانیت او رو با این تنبیه بدنی از بین میبرم. خب وقتی اون انسانیتش از بین رفت، اون تکریم و احترام مورد نیازش رو دریافت نکرد، برای نیازهاش میره سراغ نیازهای انحرافی، به یه جای دیگه رو میاره. برای همین ما میگیم تنبیه، اگرم میخوایم تنبیه مناسب رو بگیم، البته خود تنبیه چون یه اصل تربیتیه بعدا من بهش اشاره میکنم، ما میگیم تنبیه اگر میخوایم مناسب باشه نباید شخصیت فرد را هدف قرار بده، بلکه باید کار فرد رو، کار بد فرد را هدف قرار بده. یعنی چی؟ یه موقعی من به فرزندم میگم که تو چه بچه بدی هستی، اصلا من تو رو دوست ندارم به خاطر این کاری که کردی. نگاه کنی، داریم میگیم، کاره رو میگیم، ولی شخصیتش هم لگد مال کردیم، از بین بردیم. تو رو دوست نداریم، مثلا تو راضی نیستم. نه، اون یه کار بدی رو انجام داده، ما باید کارش رو بد جلوه بدیم، نه خودش رو. برگردیم بهش بگیم تو این کاری که کردی ما رو خیلی ناراحت کرده. خب این نگاه کنی، شخصیت او از بین نرفته، اتفاقا با این کارمون داریم تربیتش هم میکنیم، بهش داریم معرفی میکنیم این کار کار بدیه.
یعنی در شأن تو نبود
شخص... بله، حالا در شأن تو نبود، انتظار این کار رو ما از تو نداشتیم الاخر. یعنی این کاره رو ما بیایم بمباران بکنیم، این کاره رو بیایم قبیح نشون بدیم، زشت نشون بدیم، نه خود فرزندمون رو. چون گاهی اوقات بچه ها یه اشتباهی که مرتکب میشن، خودشون و شخصیتشون مورد بمباران پدر و مادر قرار میگیره. چون بچه ای رو که ما میزنیم همین اتفاق میفته، چه اونجایی که ما میایم شخصیت بچه رو بد جلوه میدیم، مثلا تو بچه خوبی نیستی، تو بچه بدی هستی. مثلا اینا رو باید خیلی مراقبت کرد که کار بد جلوه داده بشه. خب پس ببینید، تکریم کمک میکنه به این که یک بازسازی برای فرد باشه در رفتارهاش، یعنی فکرش به سمت جبران اون بیشخصیتیاش نره. چرا ما امروز میگیم بد حجابی یک ناهنجاری رفتاریه؟ حالا علاوه بر اینکه یه ناهنجاری اجتماعیه، یه ناهنجاری رفتاریه. شما وقتی که فردی میخواد خودش رو، زیبایی خودش رو بیاره در قالب یک بی‌حیایی عرضه به جامعه بکنه، این باید رفتید کجا اون کرامت نفسش، شخصیتش شکسته شده. وقتی میریم نگاه میکنیم، میدین تو خانواده‌ای که پدر و مادر دائم اینو دارن تنبیه میکنن، تحقیر میکنن، برادرش اون رو میزنه، بعد خب این الان یک نیاز کاذب براش ایجاد میشه، همونی که حضرت فرمودن کسی که کرامت نفس داره لذت جویای دنیا براش خاره، پس کسی که نداره قطعا دنبال لذت جویای دنیا. میگه من حداقل این که شخصیتم رو بهش توجه نمیکنم، حداقل ظاهرم رو برم یه جایی نشون بدم بگم به به عجب مثلا قشنگه. خب ببینید، این پس معلوم میشه که یک جای شخصیت واقعی ضربه خورده، لذا این میاد چیکار میکنه؟ توی مسیر انحرافی قرار میگیره که این ظاهرش رو نمایان بکنه که یک نیاز کاذبی در اصل براش برآورده بشه. بله،
بسیار خوب، از شما سپاسگزار هستم. انشاءالله در فرصت دیگری باقی اصول تربیتی رو هم بهش خواهیم پرداخت. فرصت به پایان رسید. اصل مطلب این بود که اصول تربیتی اون قواعدی هستن که برای تربیت ما به اونها نیاز داریم، یعنی برای شکوفا کردن استعدادهای نهفته، و این قواعد ممکنه حالا به شکل‌های مختلفی اجرا بشن، مانند جدولی است که می‌توانیم گونه‌های مختلف و روش‌های مختلفی رو در این قالب‌ها پیاده بکنیم. اصل محبت و اصل تکریم شخصیت فرزند در این برنامه گفته شد. انشاءالله در فرصت‌های بعد به باقی اصول خواهیم پرداخت. از جناب استاد تراشون سپاسگزارم. به اتفاق ایشون با عزیزان شنونده خداحافظی می‌کنیم. حق یار و همراهتان.
اینو گل زیبا، نگاهت پر از امیده، لبریز گل پر نور صبح سپیده. اینو گل زیبا، نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته. با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما، مثل روح یه فرشته، پاک پاکی و بی گناه، دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تابت تو برق نگاهت.
صبحتون بخیر مردم عزیز و ارجمند. برنامه رسم زندگی تقدیمتون شد و پاسخهای حجت الاسلام و المسلمین تراشیون به سوالات تربیتی خانواده و کودک رو شنیدید. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خیلی متشکرم که همچنان با ماید و رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. به ساعت 9:30 رسیدیم.